ببخشید من ضبط رو نزده بودم برای اینکه مطالب مثل نباشه. یک بار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخنرانی امروز همونطور که مطلع هستیم تحلیل مطالعات زبانی و فرازبانی در کودکان کمتوان ذهنی هستش. اگر صدای من رو داریم، من مطالبی رو که قرار امروز مطرح کنم بود شروع کنم. بله یه فیدبکی باشه که من ببینم صدا رو دارید دوستان یا نه. بله خیلی ممنونم، لطف کردید. بله همونطور که گفتم میخوام امروز راجع به مهارت‌های زبانی و فرازبانی کودکان کمتوان ذهنی صحبت کنم. شاید خیلی ها معادل‌های مختلفی برای این اصطلاح منتال ریتاردیشن شنیده باشن. گاهی اینها رو معادل عقب‌ماندگی ذهنی براش گذاشتن، گاهی کمتوان ذهنی و حتی در برخی از متون من دیدم نقص ذهنی و موارد مشابه این و یا ترم ها و اصطلاحات کلی‌تری مثل اختلالات یادگیری هم برای اینها استفاده شده و تفکیکی بین این بچه ها صورت نگرفته. ببینم اسلاید ها کار میکنه. ببینم اسلاید دوم. خب همونطور که میدونید و از اسم این و یا به عبارت جای دوزین و ترجمه که برای منتالیزیشن استفاده شده مشخص که این کودکان دارای مشکلات ذهنی هستند، مشکلاتی در یادگیری پیدا می کنند. از تعاریفی که براش داده شده مشخصه که در واقع اینها ناتوانی های ذهنی اینها باعث مشکلاتی در عمل کردشون میشه. به همین دلیل حتی در تعریفی برای تشخیص این کودکان گذاشته شده علاوه بر اون کم توانی ذهنی که مطرح میشه معیارهای دیگه‌ای هم مطرحه. مثلا در تعریفی که DSM ارائه داده، همطور که میدونید DSM در واقع یه راهنمای تشخیصی آماری برای اختلالات روانی هستش و دستبندی هایی رو برای تشخیص اختلالات مختلف معیارهایی رو در دسته های مختلف ارائه داده. برای کم توان ذهنی علاوه بر این که کارکرد هوشی عمومی این افراد گفته باید کمتر از متوسط باشه، معیارهای دیگه رو همطور که در اسلاید دیدید مطرح. هوش اینها معمولا از طریق آزمون های هوش سنجیده میشه و معیار اینه که معمولا دو انحراف معیار از همتایان سنی خودشون، وقتی میگه متوسط یعنی از میانگین اون همتایان سنی خودشون. مثلا اگر بچه 10 ساله هست، وقتی در آزمون هوش برای بچه های 10 ساله میاد آزمون هوش رو اجرا میکنن، یه میانگینی برای اون به دست میارن. این آزمون ها معمولا انحراف معیار داره دیگه. اگر مثلا آزمون هوش وکسلر میانگین از 100 باشه، معمولا انحراف معیار 15. اگر این انحراف معیار 15 و میانگین 100 رو در نظر بگیریم، میگیم که خب بچه های همتای سنی کودکان مختلف وقتی نمراتشون هنجار میشه میانگینشون میاد رو 100. حالا دو انحراف معیار پایین تر، یعنی اگر از 70 پایین تر باشه، حتما این کودک جزء کودکان کمتوان ذهنی محسوب میشه. همطور که گفتم اصطلاحات مختلفی مثل عقب‌ماندگی ذهنی هم برای اینها استفاده میشه، ولی چون بار معنایی خوبی نداره و در واقع زیاد احساس خوبی رو به اون در واقع اون مخاطبان ما منتقل نمی‌کنه، به جامعه‌ای که در این محدوده قرار می‌گیرن منتقل نمی‌کنه، اصطلاحی که بیشتر در واقع مورد قبول واقع شده اینه که ما اینها رو کم‌توان ذهنی بنامیم. همونطور که توی تعریف میبینید، بنابراین علاوه بر مشکلات هوشی باید در رفتار و عمل کرده این فرد هم ناتوانی مشاهده بشه، این کم توانی مشاهده بشه. که معیار دومی که توسط DSM مطرح شده حد اینه که حداقل در دو تا مهارت از مهارت‌های انتباهی، یعنی این که فرد مهارت‌هایی که باعث میشه فرد بتونه کارهای خودش رو انجام بده، فعالیت‌های اجتماعیش رو انجام بده، ارتباطات اجتماعی داشته باشه توی زندگی روزمرهش، تعاملش با افراد و موارد مشابه تاثیر میذاره رو در نظر بگیریم، تو یکی حداقل گفته در دو مورد از این مهارت ها هم مشکل داشته باشه. یه معیار دیگه برای تشخیص کم توان ذهنی اینه که معمولا این مشکلاتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم پیش از سن 18 سالگی در فرد بروز پیدا میکنه. معمولا این ناتوانی ذهنی در حین تولد یا در دوران کودکی بروز میکنه و خیلی موقع ها وقتی بچه ها حتی از نوع سندروم ها هستن و در واقع کمتوانی ذهنی اونها ناشی از مشکلات ژنتیکی هستش، از همون بعد تولد مشخص هستش که این کودک دچار کمتوانی ذهنی هستش. حالا وقتی ما وارد انواع در واقع اختلالاتی که در زیر مجموعه کم توانی ذهنی قرار میگیرن بشیم، متوجه میشیم که اینا یک دسته ثابتی نیستن و گروه های متفاوتی از اختلالات و بیماری ها میتونن در دسته کم توان ذهنی قرار بگیرن. اما متاسفانه همینطوری که در ادامه وقتی من وارد اون قسمت تحلیل اون مطالعات بشم، خواهید دید که در خیلی از مطالعات اینها رو یک دسته کل در نظر گرفتن، یعنی همینطوری رفتن مثلا یه جامعه نمونه مدرسه مدارس استثنایی و بچه هایی که اونجا به عنوان کمتوان ذهنی در حال تحصیل هستن اومدن مطالعاتشون رو روی اون بچه ها انجام دادن، بدون این که بیان این بچه ها رو در واقع نوع کمتوانی ذهنی اینها رو مشخص کنه که آیا مثلا این از نوع سندروم داون، ویلیامز، ترنر از چه نوعی هستش، چون همونطور که توی ادامه توضیح خواهم داد اینها با هم متفاوت هستن و تفاوت‌های ژنتیکی، تفاوت‌های متابولیکی و فیزیولوژیکی که اینها حتی در دهان، صورت، چهره و تارهای صوتیشون ممکنه داشته باشن و مشخصه های ذهنیشون حتی، اینها ممکنه در ویژگی های زبانی این افراد تاثیر بذاره. بنابراین اگر قرار ما یک مطالعه خوبی توی بچه های کمتوانی ذهنی، توی افراد کمتوانی ذهنی داشته باشیم، به نظرم یکی از کارهای خوبی که میتونیم بکنیم اینه که یک گروه همگنی رو انتخاب کنیم. مثلا من نگاه میکردم توی مطالعات زبانی و فرازبانی که توی این کودکان شده، حدودا نیمی از مطالعات این کار رو کرده بودن، یعنی در نیمی از مطالعات وقتی شما خونگان رو نگاه میکردی یا چکیده رو در نهایت وارد روش تحقیق اینها میشدی، جامعه آماری و جامعه مورد مطالعه رو نگاه میکردی، متوجه میشدی اینها فقط گروه سندروم داون رو مورد بررسی قرار دادن و سایر کم توانی های ذهنی وارد مطالعه اینها نشده. پس یک گروه و جامعه همگنی رو برای مطالعهش انتخاب کرده. بنابراین آشنایی، همینطور که میبینید من قبل از اینکه وارد تحلیل بشم، من دوباره این اختلال هم اول مطالب نظری که واقعا برای اون دسته‌بندی و مطالعه لازمه و تحلیل اونها لازمه رو داریم ذکر میکنیم. اگر با این اطلاعات ما وارد مطالعه بشیم، حتما وقتی میخواییم یک کار در واقع چه کار میدانی چه کار تحلیلی انجام بدیم، با دید بازی این کار رو انجام خواهیم داد. بنابراین بچه های کم توان ذهنی یا افراد کم توان ذهنی یک گروه همگنی نیستن و ممکنه نشانگان ها یا نشانگان واژه‌ای که بیشتر مورد قبول نسبت به سندروم معادل سیندروم هستش و خیلی از متون در واقع به جای داون سیندروم میذارن نشانگان داون، گاهی خیلی خوب البته این سندروم داون هم رواج رواج خاص خودش رو داره و زیاد استفاده شده. پس نشانگان داون یا سندروم داون فقط تنها کودکان موجود در کودکان کم‌توان ذهنی نیستن و ممکنه حتی نشانگان ها یا سندروم های دیگری مثل ایکسش کنند، پرادر ویلی، ریت، ویلیامز، ترنر و موارد دیگه توی این گروه کم‌توان ذهنی ما وجود داشته باشد. بنابراین علاوه بر این که ما باید یه تعریف خوبی از کم‌توانی ذهنی تو ذهنمون داشته باشیم، انواع اختلالاتی که توی اینها هستش رو در نظر داشته باشیم که بتونیم خوب اینها رو مقایسه کنیم، خوبه که ما راجع به هر کدوم از این در واقع سندروم ها یا نشانگان ها هم اطلاعاتی داشته باشیم. سندروم داون یا نشانگان داون شایع‌ترین در واقع علت عقب‌ماندگی ذهنی یا کم‌توانی ذهنی هستش که در جامعه وجود داره. به همین خاطر بعداً می‌بینیم توی مطالعات هم 50% مطالعات انجام شده توی زبان فارسی توی بچه‌های سندروم داون هستش و من خودم به شخصه گروه همگن دیگه ای ندیدم، یعنی یا یه اصطلاح کلی کم‌توان ذهنی تو مطالعات استفاده شده بود به هنگام نمونه گیری و تفکیکی بین انواع قرار داده نشده بود، یا اینکه تنها نمونه های همگن ما روی بچه های نشانگان داون یا سندروم داون بودن. اینها میزان بروز این اختلال در واقع 1 در هر 700 تولد هستش که بیشتر در مادران دیده میشه که در بالای سن بالای 40 سال باردار میشن و کودکی که معمولا بعد از 40 سالگی به دنیا میاد ممکنه که احتمال این سندروم داون در این کودکان بیشتر باشه. همونطور که میدونیم این نشانگان داون یه اختلال کروموزومی هستش، اینها اون در واقع یه بازوی بلندی که کروموزوم 21 داره رو به جایی که در واقع توی این کروموزوم 2 تا باشه 3 تا هستش و توی کروموزوم های 14 و 21 و 22 معمولا رخ میده. از ویژگی هاشون اینه که شلیه عمومی در بدن دارن، چهرهشون ویژگی هایی همطوری که توی تصویر میبینید خاصی داره که در واقع شکاف های چشمشون تنگ و مورق هستش، فاصله بین دو چشم بیشتر از معمول، قاعده بینی فرو رفته و بینی سربالا هستش. ویژگی هایی توی دهان و زبانشون رو هم دارن که در واقع توی اون ویژگی های زبانی تولید و گفتارشون هم تاثیر میذاره، مثلا دهانشون کوچک هست، زبانشون بزرگتر از معموله و حتی اون شیان هایی که روی زبان ما داریم توی سندروم داون این شیارها عمیق‌تر هستش و همه اینها توی تارهای صوتی و حنجرهشون هم تفاوت‌هایی وجود داره که باعث میشه این کودکان ویژگی‌های زبانی متفاوتی در واقع دارن. سقف کامشون بلند و باریک، معمولاً خود این توی تولید صداها تأثیر میذاره. قدرت کنترل حرکت لبها و زبان توی اینها کم هستش. تارهای صوتیشون متفاوت، اختلال توی تولید در واقع صوت دارن. خیلی موقع ها همونطور که جلوتر بریم میبینیم که یکی از در واقع مطالعات آبایی که توی کودکان سندروم داون شده بررسی ویژگی های صوتی اینها، اون در واقع دامنه صوتیشون، تولید باکه‌هاشون و اینها هستش. خیلی موقع ها اختلال های صوتی اینا ثابت نیستش، علائم مختلفی توی تولید اصوات از خودشون نشون میدن و ممکنه یه صدا رو به شکل‌های مختلفی تولید بکنن. همین مسئله باعث میشه در واقع درک کلام اینها برای شنونده کاهش پیدا بکنه. مهارت‌های ارتباطیشون معمولا سطح پایین تری هستش نسبت به اون سطح هوشی که ازشون انتظار میره. سطح مهارت های ارتباطیشون پایین تره و مشکلات درکی زبان اونها معمولا بیشتر از مهارت های بیانیشونه. یعنی وقتی درک و بیان داریم تو مسائل که اومدن درک و بیان اینها رو بررسی کردن، بعدم ببینیم که تفاوت معنادار بین این دو حوزه زبانی وجود داره و درک زبانشون معمولا بیشتر آسیب دیده. و معمولا سطح زبانیشون شاید هیچ وقت اون سطح رشد هنجاری که سایر افراد طبیعی دست پیدا میکنن دست پیدا نکنن و نهایت رشدشون مثلا در حد یک کودک مثلا 4 ساله 5 ساله کافی باقی میمونه. بخشی نصیب دسته بعدی از کودکان کم توان ذهنی که اگر اسلاید بیاد من ببینم کدوم گروه رو برای شما قرار دادم، گفتیم دسته های مختلفی غیر از نشانگان دوانداری میتونه ویلیامز باشه، ترنر باشه. اینجا ما نشانگان ویلیامز یا سندروم ویلیامز رو داریم که یکی از اختلالات بسیار مهمه که معمولا یک اختلال ژنتیکی هستش. البته خیلی از مواقع این اختلال ممکنه با موارد دیگه ای مثل اختلالات متابولیکی هم به وجود بیاد. خواهی میگن که میتونه یکی از علتهای این سندروم اون در واقع اون متابولیسم ویتامین دی توی این افراد دچار مشکل در نتیجه باعث مشکلاتی در ذهن و کمتوانی ذهنی در این افراد شه. گاهی هم به علت اختلالات ژنتیکی در این افراد ممکنه دستگاه های عصبی مرکزی عبوری بافت همبندشون دچار مشکل بشه و معمولا در این موارد به علت فقدان چند تا ژن در این افراد این اختلالات رو میده. شیوعش معمولا در پسرها بیشتر از دختران هستش. یک در هر 20,000 تولد هستش. البته آمارهای مختلفی در جای مختلف ذکر شده. برخی هم معتقدن که شیوع در دو جنس تقریبا یکسانه. از مشخصه های اینها میتونیم علاوه بر اون مشکلات ذهنیشون به نقایص قلبی و مشکلاتی که توی دریچه آورتشون ممکنه دیده بشه ذکر بکنیم. توی در زمینه چهره و صورت و اینا بینی کوچک و بینی بالای من دهان پهنی دارن. تو تصویر رو ما میبینید فضایی بین دانها عریض هست، چانه کوچک و لبهای گوشتی رو دارن از لحاظ ویژگی های چهره ای. و اینها ممکنه ناتوانی های شدیدی در یادگیری، در توجه داشته باشن، حواس پرتی و تکانشگری زیادی داشته باشن، ناتوانی های آشکاری گاهی در مهارت های فضایی و مهارت های دیداری فضایی دارن. ولی معمولا یه مشخصه خیلی مهمی که این اختلال رو خیلی مهم میکنه اینه که خیلی از اینها ویژگی های زبانیشون مثل بچه های کم توان ذهنی دوچار تأخیر نیست و میتونیم بگیم در حد هنجار بچه های طبیعی. به همین دلیل این یکی از اون اختلال هایی هستش که گاهی علاوه بر کم توان ذهنی که یکی از حوزه های بررسی ماجولاریتی یا حوزه بودن زبان هستش، نشانگان ویلیامز هم یکی از اون در واقع اختلالاتی هستش که توی بررسی های مربوط به استقلال حوزه زبان شناخت بررسی میشه. چون که میدونید دیدگاه‌های مختلفی راجع به ارتباط زبان و شناخت وجود داره. یک دسته معتقدن اینها با هم هستن، یعنی شناخت بر روی زبان تاثیر میذاره و زبان بر روی شناخت، رشدشون همگامه، اختلالشون همگامه. دسته دیگری هم مثل گروهی که در واقع مثل چامسکی و طبیعت‌گراها یا ذات‌گراها، اینها کسانی هستند که معتقدند زبان مستقل از شناخته. و یکی از مواردی که در تایید نظرات چامسکی گاهی تو مطالعات بررسی شده نشانگان ویلیامزه که میگن اینها بچه هایی هستن که با وجود مشکلات ذهنی و کمتوان ذهنی زبانشون در حد بچه هایی به هم داره و این میتونه نشان دهنده این باشه که حوزه زبان جدا از شناخت هستش. و گاهی حتی در بعضی از اختلالا مثل کمتوان ذهنی هم اومدن این حوزه رو بررسی کردن. کمتوان ذهنی که مثلا میگم شاید توی بچه های سندروم دان یا گروه های دیگه این که دچار کمتوانی ذهنی هستن هم بیان حوزه های مختلف، الان ما تو مطالعات داریم جلوتر میبینیم، اومده حوزه های مختلف زبان رو بررسی کرده که ببینه آیا حوزه های مختلف زبانی همزمان آسیب میبینن یا همزمان رشد میکنن. و این خود بررسی یه همچین موضوع این میتونه نشان دهنده ایوار ماجولاریتی یا حوزه‌ای بودن حوزه‌های مختلف خود زبان باشه. اینکه آیا صرف و نحو و کاربرد شناختی و واژگان زبان با هم هماهنگ هستن، با هم پیش میرن، با هم دچار آسیب میشن یا نه اینها به صورت حوزه‌های مستقل در ذهن ما وجود دارن و رشد مستقلی دارن. بنابراین نشانگان ویلیامز هم یکی از اون حوزه هایی هستش که در واقع در این حوزه در زمینه های استقلال زبان شناخت مطرح میشه و مورد بررسی قرار میگیره. اسلاید بعد میاد ببینیم یه کدومی که از نشانگان بعد نشانگان بعدیمون نشانگان ایکس شکننده هستش، همینطور که از تصاویر روی اسلاید مشخصه. معمولا اینها یکی از اون در واقع سندروم های نشانگان هایی هستن که مثل سندروم دام، شیوع زیاد، بروز زیاد از شایع ترین علت های عقب ماندگی ذهنی هستن که در جنس مذکر شایع تر هستش و علتش وجود یک جایگاه شکننده بر روی بازوی بلند کروموزوم ایکس که کروموزوم جنسی هستش. با اینکه میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی بالاست ولی برخی از این افراد دارای توانایی هوشی طبیعی هستند. میزان شیوع این نشانگاه 1 در 1000 پسر متولد شده و 1 در 2000 دختر متولد شده. از ویژگی های چهره‌ای و دهانیشون اگر بخوایم بگیم، معمولا گوش های بزرگ و بیرون زده با پیشانی و چانه برجسته دارن، چهره باریک و کشیده‌ای دارن همینطور که در تصاویر می‌بینید. از ویژگی های گفتاری زبانیشون اینه که در تولید صوت معمولا خطه هایی دارن، گاهی گفتار فلجیشون دارن، گفتارشون پر خیشونیه، یعنی خیشونی شده است، یه جایی به صورت آن بخواییم بگیم تو دماغیه، گفتار تکراری دارن، گاهی پرسش های پیدرپی در اونها دیده میشه و از سر یه موضوع که مورد علاقه شونه خیلی مطالب تکراری رو استفاده میکنن. در به نظر میاد در پردازش اطلاعات، در مهارت های بیان زبانشون به ویژه دستور زبانشون دچار مشکل هستن و جملات ناقص توی کلامشون زیاد دیده میشه. توی چنده های کاربرد شناسی زبان هم در اینها مشکلاتی دیده شده، از جمله در رعایت نوبت و اینکه به اون موضوع صحبت و یا گفتگو پایبندی داشته باشن و دچار پراکندگی و در واقع خارج شدن از موضوع نشن، این در این زمینه هم دچار مشکل هستن. بنابراین این هم نشانگان ایکس شکننده هم یکی از در واقع نشانگان هایی هستش که دچار کم‌توانی ذهنی هستن و وقتی ما جامعه آماری متمرکز نیست ممکنه این کودکان هم در این دسته ها وجود داشته باشن. و دسته بعدی نشانگان پرادر ویلی هستش و همینطور که میدونید این اختلال هستش که معمولاً در اثر حذف بازوی بلند کروموزوم شماره 15 ایجاد میشه و به دستگاه‌های مختلف بدن آسیب میزنه. باز هم در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث است. میزان وقوعش بین 1 در 11000 تا 30000 تولد متغیر هستش. از علائمشون که در واقع گفتیم که در دوران شیرخوارگی ممکنه شروع عضلات داشته باشن، فقدان رشد داشته باشن، کوتاهی قد و اختلال در عملکردهای گوشی رفتاری. سایر مواردش رو هم که گفتم براتون راجع به ویژگی های در واقع مواردی که قبلا گفتم مثل خطاهایی توی تولید و گفتار شل و پرخیشونی شدگی مربوط به این سندروم بود که توی پرادرویلی مشاهده میشه و مشکلات دستوری و رعایت نوبت کاربرد شناسی. البته اسلاید هنوز بکنم نیومده بود. نشانگان بعدی بود نشانگان ترنر هستش که باز یک ناهنجاری کروموزومیه که فقط در دختران دیده میشه. به طور طبیعی همونطور که میدونیم زنان دو تا کروموزوم ایکس جنسی دارن، اما توی این بیماران به جای داشتن دو تا کروموزوم جنسی ایکس فقط یک کروموزوم دیده میشه، یا دو تا کروموزومشون گاهی یکیش ناقص هستش. تقریبا از حد 2500 نوزاد متولد شده یک نوزاد از این بیماری رنج میبره. نوزادان دچار سندروم ترنر در معرض مرگ و میر بالایی قرار دارن. معمولا 98% اینها به خودی خود در دوران بارداری سقط میشن و معمولا اگر هم زنده بمونن بعد از تولد زنان کوتاه‌قدی هستن که هم مشکلات نازایی دارن و هم همینطور که در تصویر مشخصه گردن هم پلک‌های افتاده و ویژگی ها و نقایص زبانی و صوتی مشخصی هم توشون دیده میشه. من سعی میکنم از این موارد زودتر بگذاریم. یه مورد بحث تحلیلمون بشیم. یکی دیگه از نشانگان ها نشانگان رت هستش که تا مدت های نشانگان جزء در واقع اختلالات طیف اوتیسم دسته بندی می شد و دارم. نشانگان رت هم یک اختلال ژنتیکی وابسته به ایکس غالب هستش و فقط در جنس مؤنث دیده میشه. میزان شیوعش 1 در 10,000 تا 20,000 هستش. علائمش معمولا مثل همون اختلالات طیف اوتیسم تا 18 ماهگی بروز میکنه و ممکنه که بعضی از ویژگی ها و نشانه های رشدی که به دست آوردن رو از در مثل اختلال طیف اوتیسم از دست بدن. یعنی ممکنه مادر پدر ببینم بچه ها واژه هایی رو تولید میکرده ولی حالا همون چند تا واژه رو هم از دست داده. از ویژگی های تشخیصی توی ظاهر اینها حرکات پیچشیه که خیلی زیاد در دست های این بیماران دیده میشه. مشکلات هوشی و ادراکی شدیدی دارن که بعدها اینها با مشخص شدنه و شناسایی اون ژن آسیب دیده از دسته اختلالات اوتیسم خارج شدن و یک دسته جداگانه به نام سندروم رت رو تشکیل دادن که حالا دیگه جزء اختلالات اوتیسم طبقه بندی نمیشن ولی ویژگی های ارتباطی زبانی شد خیلی مشابه کودکان اوتیستیک هستش که در ارتباطات و زبانشون بسیار دچار مشکل هستن. اگر اسلاید بعدی میاد، این نشانگان های مختلف رو تا اینجا توضیح دادیم. من نمیدونم چرا این اینقدر کند میاد، یک بار دیگه این آپلود اگر بزنم. اسلاید 11 من پیش میرم. حالا یه خود اسلاید ها فکر میکنم پیش میره. بعد از اینکه این حالا نشانگان رو گفتیم باید در نظر داشته باشیم این طبقه بندی که تا اینجا کردیم ما بر اساس انواع اختلالاتی بود که توی کمتوانی ذهنی ارائه دادیم، اما اساسا طبقه بندی که توی کمتوان ذهنی بیشتر صورت میگیره بر اساس ویژگی های ذهنی این افراد هستش. ما معمولا حالا اگر ما همون راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی DSM رو در نظر بگیریم توی نسخه 2000 این در واقع کتابچه کودکان کم توان ذهنی رو به 4 گروه تقسیم میکنم بر اساس ویژگی های ذهنیشون. کم توانی ذهنی خفیف، کم توانی ذهنی متوسط، کم توانی ذهنی شدید و کم توانی ذهنی عمیق. باز این دسته‌بندی ها به لحاظ گوشی توی جاهای مختلف متفاوته. این کم توانی ذهنی خفیف رو بین 50 تا 55 شروعش رو میدونه تا 70 میشه. همونطور که گفتم معمولا تا 70 رو چون میشه دو انحراف یا جزء کودکان مرزی در نظر میگیرن و کم توان ذهنی در نظر گرفته میشه. بنابراین حدودی اگه بخوایم بگیم بین 50 تا 70 میشن کم توان ذهنی خفیف. بین 40 تا 50 55 اگه مرزها رو 5 تایی بستن، یعنی گفته 35 تا 40، از اون برم 50 تا 55 میشن کم توان ذهنی متوسط. کم توان ذهنی شدید بین 20 تا 25 تا 30 35 تا 40 و کم توانی ذهنی عمیق کسانی هستن که در واقع بهره گوشیشون زیر 20 تا 25 هستش. و همونطور که گفتم این که این معیارها رو مثلا گفته بین 20 تا 25 برای این که نشون بده که یه مرز قاطع یه نقطه برش مشخصی رو اعلام نکرده که بگه فقط خود این آزمون گوشه نیستش. اون برای این که یه قضاوت بالونی بکنیم از منابع دیگه این هم که به دست میاد، مثلا اون ویژگی های انطباقی کودکان، اینها هم توی طبقه بندی کودک در دسته های مختلف خفیف، متوسط، شدید و عمیق تأثیر گذار هستش. شیوع اختلال کم توانی ذهنی در جامعه حدود 1.5% کل جامعه رو تخمین زدن همونطور که میبینیم و معمولا میزان شیوع گاهی بر اساس اون روش های اندازه گیری و جمعیت مورد بررسی توی جاهای مختلف متفاوت بیان شده. اما این 1.5% خودش رقم نسبتاً بالاییه و نشون میده که واقعاً این چون یه عارضه مزمنی هستش، اینطوری نیستش که طرف یه دوره کوتاه و قاطی دچار مشکل کمتوانی ذهنی بشه و بعد خوب بشه. یعنی کسی که کمتوان ذهنی از بعد تولد تا پایان با این اختلال درگیر هستش و تأثیراتی روی اجتماع و جامعه و ارتباطاتش میذاره، بنابراین یک اختلال بسیار مهمیه و شیوع 1.5% هم برای اون بسیار رقم قابل توجهی هستش. شیوعش معمولا به طور کل در همه اختلال ها اگر بخواییم بگیم در مردان 1.5% زنان هستش و طبق آماری که توی مطالعات مشاهده شده در کشور ما حدود 1,200,000 نفر کم توان ذهنی وجود داره. خب بریم سلاید بعد. اگه اسلاید بیاد در ادامه من علل کمتوانی ذهنی رو مطرح کردم. حالا خیلی هم ممکنه بگن که چه عللی میتونه باعث بشه که این افراد در واقع دچار کمتوانی ذهنی بشن. گفتیم یه دسته از اینا همونطور که نام بردم سندروم های مختلفی هستن که راجبش صحبت کردیم. این سندروم ها جزء عوامل قبل از تولد در واقع در نظر گرفته میشن، مثل سندروم یا نشانگان داون، سندروم فریاد گربه، سندروم ترنر، کلاین‌فلتر، رت، اینایی که موارد مختلفی که نام بردیم. این اختلالاتی که در ژن هستن معمولا به عنوان عوامل قبل از تولد مطرح میشن. یک سری عوامل دیگر هستن، باز اونها هم اختلالات ارثی هستن که در متابولیسم بدن وجود داره. اینها هم جزء عواملی هستن که قبل از تولد رخ میدن، مثل اختلال در سوختساز مواد پروتئینی در بدن افراد که مثلا اگر این اختلال وجود داشته باشه ممکنه فرد دچار فنیلکتونورمیا بشه، یا اختلال در سایر مواد موجود در بدن، سایر متابولیسم ها مثل متابولیسم مواد قندی، مواد چربی، مواد معدنی، همینطوری که میبینید میتونه باعث اختلالاتی مثل گالاکتوزومیا، تایساکس و ویلسون بشه. و اختلالاتی که در غدد مترشحه داخلی هست اینها هم جزء در واقع بیماری های قبل از تولد هستش، بیماری هایی که مادر ممکنه در دوران بارداری بگیره مثل سیفلیس، سرفه و موارد مشابه، یا عوامل محیطی که در دوران بارداری مثل اعتیاد به الکل، دخانیات، اشعه ایکس زیاد در معرضش قرار بگیره در دوران بارداری. اینها مواردی هستند که ممکنه باعث کمتوانی ذهنی در کودکان بشه و در دسته عوامل قبل از تولد قرار بگیرن. یه دسته از عوامل هم هستن به عنوان عوامل حین تولد، مثل تولد زودرس، زایمان، در واقع صدماتی که حین زایمان ممکنه به ویژه زایمان های طبیعی ممکنه برای بچه ها پیش بیاد، مثلا بند ناف دور گردن پیچیده بشه و فرد دچار دشواری های تنفسی بشه، اکسیژن به مغز کم برسه، بخشی از مغز آتروفی بشه و همین مشکلات باعث کمتوانی ذهنی در کودک بشه. دسته دیگر از عوامل هستن که ممکنه بعد از تولد باعث کمتوانی ذهنی بشن، مثلا ممکنه در سالهای اولیه رشد کودک در واقع مغزش داره شکل میگیره و رشد بسیار زیادی داره، دچار مننژیت یا عفونت پرده های مغز بشه، دچار ضربه های مغزی بشه، تب و تشنج پیدا بکنه و دچار سر بشه، همه اینها روی هوش فرد و تاثیر میذاره و کودک رو دچار کمتوانی ذهنی میکنه. گاهی و در برخی منابع عوامل محیطی مثل محرومیت‌های عاطفی اجتماعی و اون در واقع فقر و ضعفی که در فرصت‌های آموزشی وجود داره ممکنه باعث بشه که فرد در واقع دچار مشکلاتی در ذهنش بشه و دچار کمتوانی ذهنی بشه. در ادامه میخوام راجع به محدودیت‌های مختلفی که این کودکان دارن، مثل محدودیت‌های زبانی، محدودیت‌های عاطفی، اینها ذکر بکنیم. ببینید بچه‌ای که همونطور که به دنیا میاد از همون بعد به تولد مثلا یه خنده‌های رفلکسی داره، البته که حدود 2-3 ماهگی میگن دیگه چهره مادر رو میشناسه، آغوش مادر، بوی مادر و حتی به لحاظ بینایی که کم کم توان بیناییش میره بالا. اول شاید وقتی به دنیا میاد فقط یه تار و روشنی رو میبینه، ولی کم کم به نظر میاد دید رنگی پیدا میکنه، جزئیات بیشتری رو میبینه و حدودا بچه‌ها در تقریبا 3-4 ماهگی والدینشون رو، مادرشون رو میشناسن، ارتباط عاطفی باش برقرار میکنن. خب بچه‌ای که دچار مشکلات ذهنی هستش معمولا این مراحل رو به درستی طی نمیکنه. مثلا بچه‌ها حدود 9 ماهگی مثلا پس از جدایی از مادر دارن، چون دیگه به مادر وابسته شدن، بعد کم کم مثلا ممکن پس از غریبه پیدا بکنن. اینها توی سنین مشخصی توی بچه‌ها هستش و وابستگی عاطفی اونها رو به مادر و والدین نشون میده. بچه‌هایی که دچار کمتوانی ذهنی هستن معمولا توی این سنین این وابستگی های عاطفی توشون دیده نمیشه، یعنی رشد عاطفیشون هم دچار تأخیر هستش و خود همین هم ارتباطات رو با والدین اونها دچار ضعف میکنه. مسئله مهم دیگه اینه که حتی خود بین این کودکان از لحاظ عاطفی تفاوت وجود داره. مثلا بچه های کم توان ذهنی خفیف و متوسط و عمیق ویژگی های عاطفی متفاوتی دارن، هر کدوم ممکنه مشکلات خاص خودشون رو داشته باشن. شناخت اونها و بررسی در واقع رابطه توانایی های زبانی عاطفی اینها در گروه های مختلفشون میتونه ضروری باشه. خیلی از این بچه ها ممکنه تمرکز نداشته باشن، دچار بیقراری باشن، بعد به همین دلیل نتونن اون یادگیری های لازم رو داشته باشن. خیلی از این کودکان به همین دلیل که در واقع این مشکلاتی که دارن و نمیتونن ارتباط و تعامل خوبی برقرار بکنن، با وجود اینکه شما اگر دیده باشی اینا به لحاظ عاطفی بچه‌ای هستند که خیلی زود وابسته میشن و خیلی زود به لحاظ عاطفی هم آسیب میبینن و شکننده هستن. در مورد زبانشون هم اگر بخوایم یه کوچولو توضیح بدیم، اینه که راجع به ویژگی‌های زبانی این کودکان قبلا هم گفتم مطالعات هم همینطور در ادامه نشون میده که اینها توی جنبه های مختلف گفتار و زبان دچار مشکل هستن. مطالعات اولیه بیشتر محدودیت های اینها رو در زمینه واژگان و صوت و تولید صداها بررسی کرده، مثلا چه تعداد واژه داشتن، چه صداهایی رو درست میگن نمیگن نسبت به هم، پایان خودشون، ویژگی های صوتیشون چگونه است، مثل صدای من که الان خرابه، ویژگی های صوتیشون متفاوته، مثلا بچه خیلی از این بچه های سندروم داون صدای بم و گرفته ای دارن که کاملا متفاوت از بچه ها هستش. این ها ویژگی هایی هستش که به لحاظ گفتار و زبان از ابتدا در این کودک ها مورد توجه قرار گرفته. حتی در برخی مطالعات اومدن لکنت این بچه ها رو بررسی کردن، دیدن که مثلا توی بچه های کم توان ذهنی میزان لکنت بیشتر از بچه های طبیعی هستش. خب با توجه به این ویژگی های کلی که تا اینجا من برای شما ذکر کردم، به نظر میاد که بنابراین این کودکان حتما باید سعی بکنیم وقتی داریم روشون مطالعه میکنیم نوع کمتوانی ذهنیشون رو مشخص بکنیم، هم به لحاظ علت، یعنی دسته‌ای که گفتیم این که سندروم خاصی دارن یا ندارن، جزء کدوم سندروم ها هستن، مثلا سندروم ویلیام زن الان همه گروه مطالعه شما یا همشون نشانگان تاون هستن، یا دسته خاص دیگه، مثلا رچ رو بررسی کردم، من اومدم سندروم ایکس شکننده رو بررسی کردم فقط زبانشون رو، این خیلی گروه همگنی میشه و یافته های شما قابل اطمینان تر و قابل تعمیم تر خواهد. اما چون ما در واقع داریم میخواییم اینجا یه مروری بر مطالعات بکنیم، سعی کردیم اصطلاحات عامی که توی این حوزه وجود داره همه رو توی این منابع مطالعاتیمون که مثلا پورتال جامعه علوم انسانی رو ما سرچ کردیم، نور مکس رو سرچ، مگیران سرچ کردیم، ایران داد، مرکز اطلاعات علمی جهان دانشگاهی یا SID رو هم سرچ کردیم، با کلیدواژه‌های مختلف مثل کمتوان ذهنی، عقب مانده ذهنی، سندروم داون. همونطور که اینجا هم میبینید بیشترینه در واقع کلیدواژه‌ای که برای این کودکان استفاده شده کم توان ذهنی هستش، کمترینش سندروم داون هستش. از این دلیله که خیلی از مطالعات اصطلاح کلی کم توان ذهنی رو استفاده کردن و اون عقب مانده ذهنی هم که کمتر استفاده شده اینه که در گذشته بیشتر رواج داشته و الان در واقع کاربرد این اصطلاح منسوخ شده و معمولا مثلا اگر شما مقاله ای چیزی برای مجله جایی بفرستید این اصطلاح رو از شما میخواد که جایگزین کنن و کم توان ذهنی رو به جای عقب مانده ذهنی برای شما جایگزین کنن، یعنی خودتون تغییر بدید، اصطلاح درست‌تری هستش. به همین خاطر همینجا هم می‌بینیم توی پورتال‌های مختلفی که بررسی شده عملاً توی همه‌شون اصطلاح کم‌توان ذهنی بیشتر استفاده شده. علت استفاده کمتر از سندروم داون هم اینه که تعداد مطالعاتی که اومدن جامعه همگنی رو انتخاب کردن کمتر بوده و اکثراً اون ترم کلی رو استفاده کردن و در واقع گروه هاشون رو از نظر علتی جدا نکردن. حالا یه چیزی که هستش تو خیلی از این مطالعات از طبقه بندی درسته به لحاظ کم توان ذهنی نکردن، ولی باز تو دسته بزرگی از این مطالعات خوشبختانه به لحاظ اینکه اینا از لحاظ ذهنی جزء کدام طبقه از کم توان ذهنی هستن این طبقه بندی انجام شده. یعنی گفتم مثلا ما اومدیم کم توان ذهنی آموزش پذیر رو، یعنی مثلا رنج سوشیش بین 50 تا 70 بوده بررسی کردیم، یا نه ما کم توان ذهنی تربیت پذیر رو که مثلا بین 55 تا 40 بوده بررسی کردیم، یا اومدیم نبش کمتوان ذهنی شدید که گاهی بهشون حمایت پذیر هم میگن دسته بندی کردیم، در واقع از این دسته استفاده کردیم. بنابراین خوشبختانه در بسیاری از مطالعات در واقع رنج هوشی این جامعه مورد مطالعه مشخص شده، این جای خوشحالی داشت و همچنین که میبینید ما وقتی این اصطلاحات رو بررسی کردیم در مجموع 2910 تا موضوع یا مطلب در مورد کودکان کم توان ذهنی به دست آوردیم که با بررسی عنوان ها به 65 مورد تقلیل پیدا کرد و با خوندن چکیده مقاله ها و روششون گاهی مطالعاتی که در حوزه در واقع زبانی و فرازبانی این کودکان نبود و معیارهایی ما برای ورود و خروج مطالعاتمون داشتیم، همونطور که قبلا هم گفتم توی سخنرانی های قبلی، واقعا برای یکی از ویژگی های مرور نظاممند اینه که مطالعه ما حتما باید معیارهای ورود و خروج داشته باشه، کلید واژه های درستی داشته باشه، تعداد مطالعات تو هر مرحله حذف و ورودشون مشخص بشه. ما این کار رو اینجا هم کردیم و در نهایت 57 مطالعه برای بررسی انتخاب شده که توی اسلاید بعد من اینها رو درصدش رو به شما نشون میدم. وقتی که من این مطالعات رو اومدم بررسی کردم، اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم بیام یه دسته‌بندی کلی بکنم. اول اون مطالعاتی که اومدن شاخص‌های زبانی، مثلا ویژگی‌های زبانی مثل صرف، نحو، واژگان، کاربرد شناسی، معنا شناسی، آوا شناسی، بول شناسی، اینها رو بررسی کردم. اینها رو بذارم توی دسته توصیفی. یه دسته دیگه از مطالعاتم رو بذارم مطالعاتی که اومدن این ویژگی ها رو با سایر ویژگی های شخصیتی این افراد، مثلا ویژگی های هوشیشون، ویژگی های شناختیشون، مثلا اینجا داشتیم راجع به نظریه ذهن اومده بود بررسی کرده بود، خب با اینها مقایسه کردم ببینن چه رابطه و چه همبستگی وجود داره. اینها رو در یک دسته قرار دادیم به نام مداخله ها، در واقع به نام مطالعات مقایسه‌ای، که همینطور که اینجا می‌بینید توی این نمودار 3% مطالعات ما از این نوع بودن. 68% مطالعات در حوزه کم‌توانی ذهنی از نوع توصیفی بودن، 3% از نوع مقایسه‌ای بودن، یعنی اومدن مطالعات زبانی و فرازبانی و با سایر ویژگی‌های این افراد مورد مقایسه تحلیل قرار دادن. دو بخش دیگه که 9% و در واقع 20% یا 0.2% مطالعات هستش، 0.2 مطالعات یا 20% مطالعات هستش، در مجموع 29% مطالعات از نوع مداخله‌ای بودن که از اینا 9%شون مداخله زبانی بوده، یعنی اومده یک آموزش زبانی، زبان شناختی تو حوزه‌های مختلف زبان ممکن باشه این کار رو انجام داده، ببینید چه تأثیری مثلا میگم روی یه ویژگی خاصی مثل خواندن و نوشتن این افراد داشته. و حدودا 20% مطالعات مداخله غیر زبانی بوده، مثلا اومده یک روش درمانی خاصی رو استفاده کرده تا ببینه چه تأثیری بر زبان یا ویژگی‌های فرازبانی این افراد میذاره. خب اینجا ما میخواییم وارد مطالعات توصیفی بشیم، یه تبیینی بکنیم ببینیم چه خبر توی این مطالعات توصیفی. اگر نمودار بیاد، اسلاید بیاد و مشاهده بکنی، بله همونطور که اینجا میبینی این مطالعات رو من در 6 دسته ببینیم تنه 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 دسته کلی دسته بندی کردم تا جایی که به نظرم درست رسیده این بوده که یک دسته اونده از مطالعات ما حدوداً 16% مطالعات اومدن کل زبان رو بررسی کردن. حالا اینها یا اومدن یه آزمون رشد زبانی کلی گرفتن و کل زبان اون فرد رو از اون خورده آزمون‌های مختلفی که داشته بررسی کردن، یا اینکه اومدن یه در واقع تحلیل نمونه گفتار گرفتن. بسه ما این حدودا این مطالعاتی که گفتیم توی کل زبان بوده و 16% مطالعات رو به خودش اختصاص میداده بررسی کردیم، میبینیم که در نیمی از این مطالعات از آزمون‌های رشد، از آزمون رشد زبانی کل استفاده شده که یک آزمون هنجاری هست، در نیم دیگری از مطالعات از تحلیل نمونه گفتار استفاده شده. سن تقویمی آزمودنی هایی که توی این مطالعات بودن بین 6.5 تا 13.5 سال بوده. 33% مطالعات در شهر تهران انجام شده. متاسفانه در 50% از مطالعات که بیشتر مربوط به پایان نامه ها بوده و چه بررسی چکیده این مطالعات بوده، توی این مطالعات که ازشون در واقع یه مقاله ای هم چاپ نشده، محل نمونه گیری بیان نشده. وقتی میایم این ها رو ریز میشیم راجع به روش هاشون، میبینیم که خوشبختانه خیلی از این ها تقریبا میتونیم بگیم که نیمی از اینها توی کودکان سندروم داون انجام شده، یعنی یه گروه همگنی داشتن، ولی نیمیشون از یک اصطلاح کلی کمتوان ذهنی استفاده کردن و مشخص نکردن علت کمتوان ذهنی این افراد چی بوده. حتی مطالعاتی داشتیم که نوع در واقع طبقه هوشی این افراد رو هم مشخص نکرده که از نوع کمتوان ذهنی متوسط شدید از چه نوعی هستش. و یه تأسف دیگه بابت این مطالعات این هستش که واقعا حدود 33% این مطالعات گروه کنترل داشتن و بقیهشون فقط در گروه کمتوان ذهنی بررسی شدن. این در حالی هستش که برخی از این مطالعات رو در واقع برای ارزیابی از نمونه گفتار استفاده کردن و ما میدونیم توی نمونه گفتار برخلاف آزمون‌های رشدی که در واقع اعداد هنجار و استاندارد شده ای دارن که اگر ما گروه کنترل هم نداشته باشیم وقتی یه اختلالی رو بررسی میکنیم میتونیم با هنجارهای ذکر شده در اون آزمون مورد مقایسه قرار بدیم، در اینجا متاسفانه با وجود این که از نمونه های گفتار استفاده شده که هنجارهایی برای اونها ارائه نشده، گروه کنترل هم نداشتن. بنابراین به نظر میاد که یک چنین مطالعات زیاد ارزشمندی نباشه و اگر ما بخوایم یه فراتحلیلی روی مطالعات مثلا زبانی این کودکان کم توان ذهنی انجام بدیم، واقعا چون این مطالعات دقیقی هم به لحاظ جامعه نمونه که نوع این کم توان ذهنی به لحاظ شناختی به لحاظ هوششون حتی مشخص نشده و حتی از آزمون‌های استاندارد استفاده نکردن، هیچ گروه کنترل هم نداشتن، بنابراین میشه اینها رو وارد مطالعات فراتحلیلی بکنیم که بخوایم یه یافته جامعه و خوبی در این زمینه ارائه بدیم. در تعدادی از این مطالعات به جای اینکه بیان ویژگی‌های زبانی این افراد رو بررسی کنن، فقط اومدن حوزه‌های مختلف زبان رو بررسی کردن. بعد حالا به صورت کلی، گاهی این مطالعه کلی زبان رو مثلا در یک مطالعه اومده گفته که با وجود اینکه اینا بهره هوشی کمی داشتن، زبانشون به خوبی شکل گرفته بود و از این تباینه برای اون تحلیلی که گفتم ساختار پیمانه یه ذهن رو میان توی کم توان ذهنی به بحث میذارن و معتقدن که خب چون این با وجود اینکه هوش بسیار پایینی داشته زبان خوبی داشته، پس هوش از زبان جداست. در بحث مطالعات این کار کردم، مطالعه ای هم ما داشتیم که حتی اومده حوزه های مختلف زبانی این افراد رو بررسی کرده. مثلا در مطالعه جونقانی 1382 اومده حوزه های مختلف مثل نحو و واژه و توانایی واژه‌ای رو بررسی کرده و گفته با توجه به این که در واقع سطوح مختلفی توی این مهارت ها در این افراد دیده شده، به نظر میاد که زبان ساختار پیمانه‌ای داره و حوزه های مختلف زبان جداگانه کار میکنن. بنابراین وقتی مطالعات کلی زبان رو توی کم توان ذهنی بررسی کردیم، دو تا مطالعه ما داشتیم که در واقع به جای بررسی سطح زبانی این افراد نسبت به بچه‌های طبیعی، فقط اومده بودن حوزه های اینها رو نسبت به شناختشون بررسی کرده بودن و حوزه های زبان رو با هم، تا به این در واقع نظریه پیمانه‌ای بودن ذهن و زبان و پیمانه‌ای بودن خود زبان بپردازن. در برخی از مطالعات هم خود وقت اومده ساختار کلی زبان رو بررسی کرده، فقط اومده نشون بده که آیا این بچه ها با بچه های طبیعی دچار در واقع روند رشدیشون مشابه بچه های طبیعی فقط تأخیر داره یا نه واقعا دچار انحراف هست و روند از اون روند رشدی بچه ها پیروی نمی کنه و بررسی هاشون نشون داده مثل مطالعه شیدا کودادی ۱۳۶۹ نشون داده که این کودکان دچار تأخیر تحولی هستن. در برخی مطالعات در واقع وقتی اومده کل زبان رو بررسی کنه، زبان رو در دو حوزه تولید و ادراک زبان بررسی کرده و گفته که وقتی اومده این دو حوزه رو از هم جداگانه بررسی کرده، مشخص شده که در تولید آواهای زبان فارسی و استفاده از واژگان زبان فارسی کودکان تفاوتی با کودکان عادی ندارن، ولی در دستور زبانشون مثلا مثل تولید جملات پیچیده دستوری تفاوت عمده‌ای با کودکان طبیعی و هنجار داشتن. بنابراین باز اینجا نشون داده شده که اینها در بعضی از حوزه‌ها نسبت به بچه‌های طبیعی نقص و تأخیرشون بیشتر هستش که اینجا حوزه‌های درک و بیان جداگانه بررسی شده. و باز مطالعاتی هم داشتیم که اومدن درک و بیان رو با هم مقایسه کردن ببینن که آیا اینها در واقع تفاوتی بین حوزه دریافتی و بیانیشون وجود داشته یا نه، و مطالعات نشون میده که تفاوت معناداری توی البته کودکان سندروم داون با سن عقلی 4 تا 5 سال این تجربهش انجام شده و نشون داده شده که تفاوت در واقع معناداری بین دو حوزه درکی و بیانی کودکان سندروم داون وجود داره و در ضمن همبستگی هم بین اینها وجود نداره که بگیم هر چقدر درکشون بالاتر بوده بیانشون بهتر بوده. البته همونطور که گفتم این مطالعه توی سندروم داون بوده، بنابراین شاید یکی از خلاهای پژوهشی این باشه که ما این رو بیاییم در سندروم های دیگر، در کم توانی های ذهنی دیگر هم بررسی کنیم با سنین عقلی متفاوت، چون فقط در سنین عقلی 4 تا 5 سال بررسی شده، چون ممکنه این خاص یک دوره رشدی باشه، بنابراین لازمه در سنین عقلی دیگه هم این پژوهش انجام بشه. در برخی از مطالعات به مقایسه توانایی واژگانی بین دختران و پسران کم توان ذهنی پرداخته شده و برخی از اینها متاسفانه نتایج ضد و نقیض بوده. برخیشون گفتن این تفاوت معنا داره، مثلا اومدن به بررسی درک و بیان اسامی بین دختران و پسران پرداختن توی گروه آموزش پذیر در یک جامعه آماری خاص و گفتن تفاوت معنی دار نیست. باز در یک مطالعه دیگری که البته این بار توی بچه‌های تربیت پذیر انجام شده و کم توان ذهنی بودن، کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر انجام شده، باز هم واژگان پایه رو بررسی کردم و این بار گفتن که در واقع تفاوتی بین دو جنس مشاهده نشده. با توجه به این تناقض ها شاید لازم باشه بررسی های واژگانی در حوزه درک و بیان اسامی در بین دو جنس در سنین مختلف بررسی بشه تا بتونیم به نتایج بهتری برسیم. اینها از مطالعاتی هستن که در حوزه واژگان انجام شدن. بنابراین ما همونطور که گفتم حدود 16% مطالعات توی کل زبان بوده. بعد بخش بعدی که بخوایم بررسی بکنیم واژگان هستش، همونطور که میبینیم رنگ نارنجی نشون میده 13% مطالعات در حوزه واژگان این کودکان بوده که بخش عمده‌ایش توی پایان نامه ها بوده و از آزمون های محقق ساخته استفاده شده و همونطور که گفتم نتایجشون هم گاهی ضد و نقیض بودن و لازم مطالعات بیشتری در این حوزه انجام بشه. مثلا انواع صفت توی اینها بررسی شده و درک و بیان صفات مشخص شده که اینا مثلا در درک و بیان صفت تفصیلی عملکرد ضعیف‌تری دارن، اما توی در واقع صفات ساده و صفات عالی این تفاوت معنی‌دار نبوده. در برخی از مطالعات واژگانی حتی اومدن واژه‌های هم‌معنا رو بررسی کردن که ببینن که آیا میتونه واژه‌های مرتبط و نامرتبط رو از هم تشخیص بدن یا نه و با همتایانشون مقایسه کردن و این مطالعات همشون در واقع تفاوت معنیدار رو نشون داده. بخش دیگری از مطالعات ما همونطور که میبینی یه خورده اگر سرعت فکر میکنم باید بدم به این مطالعات، بخش معناشناسی هستش که با رنگ توسی نشون داده شده، حدود 10% مطالعات رو به خودش اختصاص داده، که توی این مطالعات هم 75% مطالعاتشون از آزمون‌های محقق ساخته استفاده شده، 25%شون هم از تحلیل نمونه گفتار. بنابراین هیچ به نظر میاد از هیچ آزمون در واقع استاندارد شده‌ای در حوزه معناشناسی و استعاره، درک هم معنایی، شمول مواردی که توی حوزه معناشناسی هستن، از هیچ آزمون استانداردی استفاده نشده. و 25% این مطالعات توی بچه های سندروم داون بودن، همشون بچه های آموزش پذیر انجام شده، یعنی تو حوزه کودکان کمتوان ذهنی تربیت پذیر در حوزه معناشناسیشون هیچ مطالعه ای انجام نشده. و وقتی که اینها رو اومدم بررسی کردم، مثلا در زمینه درک شمول معنایی، بیان زیر طبقه، بیان طبقه، فراگیر مطالعات نشون داده که تفاوت معناداری وجود داشته و در مقوله صفت و افعال این تفاوت عمل کرده دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی بیشتر از مقوله اسامی بوده. و انواع روابط واژگانی رو مثلا گروه آهنگر و همکارانشون در چندین مطالعه متفاوت اومدن ویژگی‌های معناشناختی رو توی این کودکان بررسی کردن و تفاوت‌های اونها رو نشون دادن توی این حوزه. دسته دیگه از مطالعات که حدود 11% فکر می‌کنم مطالعات رو بذاریم ببینیم، آواشناختی، آوایی واجیمون یا آواشناختی واجشناختیمون، ببخشید، حدود 29% مطالعات رو تشکیل میدادن که از اینها حدودا نیمیش مطالعات آواشناختی بوده که در مورد ویژگی های صوتی اینها، فضای باکیشون، شاخص های اکوستیکی، ویژگی های اکوستیکی باکه هاشون تکیه در اینها بررسی شده. از مشخصه های در واقع مطالعات آواشناختی که باید بهش ذکر بکنیم اینه که توی مطالعات آواشناختی من چندین مطالعه‌ای که توی بزرگسالان اینها هم بوده ذکر کردم، چون که یه جورایی نشون میده که در واقع روند تغییرات صوتی این افراد چیه و این تغییرات صوتی تا بزرگسالی اینها هم ادامه پیدا میکنه. از دستگاه های نرم افزارهای مختلفی مثل نرم افزار پرت یا دکتر اسپیچ استفاده شده و ویژگی های آوایی اینها رو در مطالعات مختلف بررسی کرده. بررسی مطالعات نشون داده همه اینها توی همه مطالعات آواشناختی توی شهرهای اهواز، زاهدان و تهران بوده، هیچ مطالعه ای و در واقع در شهر تهران کودکان فارسی زبان شهر تهران انجام نشده. و وقتی مطالعات باجشناختی رو بررسی میکنیم، از مطالعات باجشناختی هم 50%شون در حوزه آگاهی باجشناختی بودن که حتی در دو زبانه های دچار کم توان ذهنی هم آگاهی باجشناختیشون بررسی شده. و 50% مطالعات در حوزه خطاها و فرایندهای باجی این کودکان بوده و بسامد اینها رو باز اومد انواع فرایندهای باجی که در این کودکان وجود داره رو بررسی کردم و مورد مطالعه قرار گرفتم. در سه مطالعه‌ای که در واقع توی آگاهی باشناختی انجام شده، بین دختران و پسران کمتوان ذهنی و سندروم داون تفاوت معناداری در آگاهی واجشناختیشون وجود نداشته، حتی در دو زبانه ها هم نشون داده شده مهارت آگاهی واجشناختیشون با مهارت نوشتنشون مرتبطه و بر اساس دشواری تکلیف برخی تکالیف آگاهی واجی مثل شناسایی واجه آغازین و پایانی که از مهارت های در واقع هجایی و گاهی درون هجایی مثل قافیه و تجانس هم هستن، اینها توی اینها اون مهارت های آگاهی واجیشون آسون در واقع آسون تر بوده و نشون داده شده که یادگیری و پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن میتونه در اینها دچار چالش باشه و آگاهی بازشناختی میتونه به این در واقع رشد اونها در خواندن نوشتنشون کمک بکنه. در سه تا مطالعه حدوداً خطاهای گفتاری و فرایندهای واجیشون گفتیم بررسی شده که حتی در دو زبان، یک موردش در دو زبانه ها بوده، انواع فرایندهای واجی، حتی بعضیاشون مثلا اومدن گفتن فرایند همگونی در پسران بیشتر از نوع همگونی بیواکیه، در دختران از همگونی کامل بوده که بیشتری میانگین رو داشتن این فرایند همگونی در اینها، یا فرایندهای جانشینی و از نوع کمترین فرایندها بودن که در دختران جانشینی روانشونی است کمترین ها بودن و در پسران جانشینی های واکدار شده یا واکگذاری هستش که از کمترین نوع فرایندها بودن. این مطالعات مختلف در دو زبانه های سندروم داون کردی و فارسی هم انجام شده و این تفاوت‌هایی که نشون داده نشون میده که لازمه فرایندهای واجی در کودکان سندروم داون و سایر کمتوانی‌های ذهنی در سایر دو زبانه ها مثل دو زبانه های فارسی و آذری هم انجام بشه. بخش بعدی مطالعات راجع به صرف و نحو این کودکان بوده که همونطور که می‌بینیم با رنگ آبی کمرنگ مشخص شده. 13% مطالعات توصیفی در این حوزه بوده که ویژگی های صرفی نحوی این کودکان رو بررسی کرده. در بررسی مطالعات صرفی هم اگر دقت بشه معلوم شده که از آزمون تصریفی خاصی استفاده نشده، از همون خورده آزمون های آزمون رشد زبان استفاده شده. در برخی از اینها مثل مثلا بررسی درک و بیان پرسش واژه ها فقط از گفتگو محوری استفاده شده، از گفتگوهای هدفمند محقق و آزمودنی استفاده شده تا ببینن که در درک و بیان اون ساخت نحوی چه مشکلاتی دارن. و در مجموع یافته ها نشون داده که اینها در ویژگی های سطحی نحویشون هم دچار مشکلاتی هستن که حتما باید مورد توجه قرار بدن. بخش بعدی کاربرد شناختی هستش که همونطور که میبینیم در این مطالعات در واقع مطالعات کاربرد شناختی که با رنگ سبز نشون داده شده 8% مطالعات هستش. در بیشتر اینها از تحلیل نمونه گفتار استفاده شده و ویژگی هایی مثل تحلیل گفتمانشون در واقع تحلیل گفتمان سیستماتیک انجام شده، مثلا مرجع گزینی و درک انسجام و برجستگی توی کاربرد شناسی توی اینها بررسی شده. یکی از یافته‌های مهمی که توی این حوزه کاربرد شناسی من توی مطالعات دیدم اینه که وقتی این مطالعه انجام شده در واقع نشون داده شده که برخلاف این که آزمودنی های طبیعی در فراگیری اصل دوم مرجع گزینی مشکلات بیشتری دارن نسبت به اصل اول مرجع گزینی، اینها با مشکلات بیشتری در واقع با اصل اول مرجع گزینی روبرو هستند که اینها نشون میده یعنی روند روشتیشون مثل جاهای دیگه که ما میگفتیم حالت تأخیر داره و با تأخیر همون روند کودکان طبیعی طی میشه، ولی با تأخیر اینجا نشون داده شد مشابه کودکان طبیعی با تأخیر نیست. این اصول مرجع گزینی رو حتما میدونید. اصل مرجع گزینی ما سه دسته در واقع عبارت اسمی داریم، یک سری عبارت های مرجع دار هستن، یک سری ضمیرها رو مطرح میکنه و یک سری عبارت ارجایی. و مرجع دارها ضمایر ارجایی هستن مثل himself و مثلا یا توی فارسی بگیم مثل یک دیگر خودش. اینها مرجع جمله در درون مرجع اون در واقع ضمایر مرجع دار در درون ضمیر، این ضمیر در درون خود جمله هستش، خارج از جمله نیست. دسته دوم ضمایر معمولی هستن که اینها حتما ضمیرشون خارج از جمله، یعنی در جملات قبلی شما باید به دنبال مرجع ضمیر باشید. دسته سوم عبارات ارجایی هستن، یک گروه های اسمی مثل مثلا علی، فاطمه، رضایی، نسخه که انتخاب میکنین، به اینا میگن عبارت های ارجایی که معمولا مرجعشون در جهان بیرونه و به عنصری در درون جمله وابسته نیستش. این مرجع دارها رو اینا اومدن بررسی کردن توی مطالعه، فکر میکنم مرجع گزینی، فکر میکنم توی مطالعه کام سعدی بوده 1387، من نشون داده که اینها بچه های در واقع سندروم داون، فکر من سندروم داون بوده، بله، با گروه طبیعی مقایسه کرده و دیده اختلافشون و اشکالشون با بچه طبیعی متفاوت هستش. بنابراین روند یکسانی شاید تی نمیشه که بگیم که اول این مرجع گزینی و بعد اصل مرجع گزینی دوم و بعد سوم، به همین ترتیب روند یادگیریشون مشابه بچه های طبیعی هست. در مطالعه دیگه ای داشتیم مثل مطالعه، فکر میکنم سرمست رو بکنید، توی مطالعه ابزارهای انسجام و برجستگی رو بررسی کردن، باز هم دیده شده که اینها نسبت به کودکان طبیعی دچار مشکل هستند. در هر سه مطالعه در واقع در تهران انجام شده، متاسفانه هیچ کدوم هم گروه کنترل نداشتن و شاید لازمه که مطالعات جامعه تری توی این حوزه انجام بشه. البته این منظورم مطالعات کاربردشناختی هستش که توی حوزه خواندن و نوشتن انجام شده، که اینها رو چون که در واقع حوزهشون تا اینجا ما دسته‌بندی هایی که کردیم، این 6 تا حوزه‌ای که گفتیم راجع به زبان شفاهی بود، من یه دسته هفتمی رو گذاشتم به نام خواندن و نوشتن، که توی اینها مطالعاتی که توی خواندن و نوشتن انجام شده رو دسته‌بندی کردم. همونطور که می‌بینی با آبی پررنگ هم نشون داده شده اینها یه حدود 10% از مطالعات رو به خودشون اختصاص دادن و توی این مطالعات حدوداً میتونیم بگیم 75% مطالعات در حوزه نوشتن بوده و اومدن در واقع تحلیل گفتمان سیستماتیک انجام دادن، انواع فرایندهایی که ممکنه توی نوشتار این کودکان دیده بشه، مثل فرایند مادی، فرایند رفتاری، فرایند رابطه‌ای، وجودی، اینا رو توی سنین مختلف بررسی کرده و نشون داده که توی سنین کمتر بچه‌ها بیشتر در نوشتارشون از فرایندهای مادی استفاده میکنن، توی سنین بالاتر فرایندهای رابطه‌ای و ذهنی و بیانی هم وارد نوشته‌هاشون میشه. در یه مطالعه دیگری نوع خطاهای اینها در نوشتن بررسی شده که بیشتر در واقع به ترتیب بیشترین نوع خطاهاشون از نوع حذف بوده و بعد جابجایی یا اشتباه نوشتن نویسه ها و بعد افزایش و بعد از نوع قلب بوده. در مطالعه دیگه اومده باز هم تحلیل گفتمان انجام داده و این بار انواع آغازگرها رو در نوشته های اینها بررسی کرده و نشون داده که آغازگر فاعلی غیر محسوب پررخدادترین آغازگر در این کودکان بوده و تفاوتی در استفاده از آغازگر به جز آغازگر مفعولی در پایه‌های مختلف مشاهده میشه که این تفاوت معنادار بوده و این همه اینها در واقع همینطور که گفتم توی این سه تا مطالعه که انجام شده توی حوزه کاربردشناسی، ولی کاربردشناسی نوشتم متاسفانه گروه در واقع همتایان طبیعی وجود نداشته، گروه کنترل وجود نداشته تا یه مقایسه با اونها انجام بشه. بنابراین اگر این مطالعات در مقایسه با گروه و همتایان طبیعی در واقع همتایان سنی و همتایان زبانیشون انجام بشه، به نظرم میتونه یافته های خوبی رو ارائه بده و یکی از خلاهای پژوهشی ماست در این حوزه. دسته بعدی مطالعات همونطور که قبلا نشونتون دادم اینجا هم دیدیم، تا اینجا ما مطالعات توصیفی رو گفتیم که حدودا 68% مطالعات بودن. ما 3 دسته مطالعه دیگه هم داریم که گفتم کمترین نوع مطالعات مقایسه ای بوده که اومدن ویژگی های زبانی و فرازبانی این کودکان رو در واقع با شناخت و نظریه ذهن مقایسه کردن. و اینجا هم یه جورایی در یکی از این مطالعات به اون جدایی و پیمانه بودن ذهن پرداختن. ولی چیزی که اینجا نشون داده شده در واقع به یک پارچگی توی مطالعه که توی این قسمت مطرح شده به یک پارچگی شناخت و زبان دست پیدا کرده نتایجش. بنابراین شاید لازم باشه که این مطالعات توی چون نتایجش با اون بخش پیمانه‌ای که توی توصیفی داشتیم متفاوته، مطالعات بیشتری توی در واقع بررسی حوزه‌ای بودن شناخت و زبان و حوزه‌ای بودن خود زبان توی کودکان کم توان ذهنی از انواع مختلف و سنین مختلف انجام بشه، بشه یا با آزمون‌های استاندارد و خوبی تا بتونیم در واقع یافته قابل اتکاتری در این حوزه داشته باشیم. بخش بعدی مطالعات ما مطالعات در واقع درمان‌های مختلف بر مداخله‌های غیر زبانی ما بر زبان هستش. حدوداً همینطور که می‌بینید 20% مطالعات از نوع مطالعات مداخله غیر زبانی هستش. اینا مثلا اومدن برنامه‌های مختلف، مثلا اومده یه برنامه به نام برنامه اوقات فراغت عرش رو توی یه گروه آموزش داده ببینه که چه تأثیری بر مهارت ارتباطی این کودکان میذاره. یا در همینطور که میبینید بخش خوبی، بخش قابل ملاحظه ای از مطالعات مداخلگی ما تو این حوزه است که 25% از اینها تازه مطالعاتی بودن که تأثیر بر آگاهی بازشناختی رو بررسی کردن، در 25% تأثیر بر رشد کلی زبان رو بررسی کردن، در 17% تأثیر بر مهارت ارتباطی رو بررسی کردن و در بقیه موارد هم تأثیر بر بخشی از زبان، مثلا واژگان بیانی، درک مطلب کلامی، تمیز شنیداری. اینها مواردی هستش که اومده بررسی شده. اما باز هم همونطور که گفتم گاهی از اینها بدون مشخص کردن حوزه در واقع جامعه مطالعاتیشون، مثلا فقط در سندروم داون بوده، در غیر سندروم داون بررسی نشده، در گروه سنی خاصی بوده یا فقط در پسران بوده، مثلا بررسی اثر بخشی آموزش نظریه ذهن و درک مطلب کلامی فقط در پسران بررسی شده. بنابراین لازمه این در دختران هم بررسی بشه. یا تأثیر تحریکات بینایی بر بهبود تمیز شنیداری در سندروم داون بررسی شده، لازمه این در غیر سندروم داون ها فقط در تک زبانه ها مقایسه شده، لازمه این با توجه به اینکه در شنیدار کودکان دو زبانه مثلا آذری فارسی ما از هر دو مسیر استفاده میکنن، لازمه که حتما توی اونها هم اینها انجام بشه. دسته تا مطالعه‌ای که تاثیر آموزش آگاهی با شناختی بر خواندن اینها بررسی شده، این تاثیر معنادار بوده. هر سه مطالعه نشون دادن آگاهی با شناختی بر مهارت خواندن تاثیر می‌ذاره و تاثیر اون بر سرعت کمتر از صحت خواندن هست، یعنی بیشتر این تاثیرش رو بر صحت می‌ذاره. اما چون که این مطالعه توی پایه دوم انجام شده، لازمه که این مطالعه در واقع در پایه های بالاتر مثل سوم و چهارم هم انجام بشه تا بتونیم این نتایج رو، این درمان ها رو به اون گروه ها هم تعمیم بدیم و در اونها هم استفاده بکنیم. در بخشی از مطالعات هم ما داریم به نام مداخله زبانی که در واقع اونها هم اومدن توی این نوع مطالعات بیشتر آموزش آگاهی واژشناختی و مداخله های زبانی مثل مداخله واژگانی رو اومدن بررسی کردن، آموزش دادن تا ببینن آیا برخواندن مثلا آگاهی واژشناختی یا بازی های واژه زبان شناختی تأثیر داره یا نه، که تأثیر معناداری داشته. در برخی از مطالعات مثلا اومدن مداخله واژگانی انجام دادن تا ببینن که آیا بعد وضوح گفتارشون تأثیر داشته یا نه. بنابراین با توجه به این بررسی هایی که انجام شده به نظر میاد بیشتر مطالعات در حوزه توصیفی، هرچند هنوز خلل هایی وجود داره و لازمه این ویژگی های توصیفی این کودکان با سایر ویژگی هاشون مورد مقایسه قرار بگیره. اگر هم بستگی هایی وجود داره، شناخت اونها میتونه به درمان و تحریزی درمانی این کودکان کمک بکنه. در مورد مداخله های زبانی و غیر زبانی، به نظر میاد مداخله های غیر زبانی بسیار اندکی تو این کودکان به صورت علمی بررسی شده. اگر هم انجام میشه، مطالعات پژوهشی خوبی تو این حوزه انجام نشده و لازمه راجع به مداخله های غیر زبانی که در این کودکان مؤثر هستش مطالعات خوبی انجام بشه و بعد بیاد تجربه های میدانی انجام بشه، ببینن آیا این مداخلات غیر زبانی و ویژگی های زبانی و هوش اینها تأثیر گذار هستش یا نه. و در کل بررسی کلی این ویژگی های زبانی و فرازبانی این کودکان، اگر ما فروجی و یافته هاش رو جمع بندی کنیم، ببینیم که یافته های بسیار خوبی به لحاظ اینکه رشد صرفی اینها چگونه است، رشد نحویشون چگونه، واژگانشون در سنین مختلف چگونه است، اینها رو میتونیم در طراحی کتب این دوستان استفاده بکنیم تا بتونیم آموزش هایی داشته باشیم که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن و رشد بیشتری رو در این کودکان ایجاد بکنن. بنابراین هم در سیاست گذاری های کلان آموزشی اینها میتونه خروجی های کمچین پژوهشی کاربرد داشته باشه و هم در آموزش و طراحی درمان و کتب آموزشی اینها بسیار اثرگذار هستش و ما میتونیم در واقع مطالعات و موضوع های نظامند دیگه در سایر حوزه های شناختی این کودکان، سایر حوزه های درمانی که در کم توان ذهنی هست انجام بدیم و از مجموع اینها برای درمان و هدایت این کودکان، آموزش این کودکان استفاده بکنیم. من سعی کردم مطالب و خلاصه و جمع‌بندی شده ارائه بدم که بتونیم توی یک جلسه به اتمام برسونیم. اگر دوستان پرسشی در مورد بخشی دارن میتونن در ادامه توضیح بدن.